چخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک، ذهن باز جوی نریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشید. با همین برنامه هم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد باشید.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های همیشگی برنامه هفتانه. مطابق معمول در برنامه امروز قرار رویدادها و خبرهای حوزه های مختلف هنر و ادبیات رو مرور کنیم. دعوت میکنم بدون هیچ مقدمه شنونده بخش اول برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
مستند کارون به کارگردانی محمد احسانی در چهارمین حضور بین المللی موفق به دریافت جایزه بزرگ سیاره سبز از 23 جشنواره رودایلند امریکا شد. علیرضا تابش دبیر 32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان طی احکامی جداگانه، اعضای هیئت داوران بخش ملی 32 جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان را منصوب کرد. و 18 جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان، پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان و تقدیر از دو چهره هنری و رسانه‌ای برگزار شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم. اکنون پرده اول از هفتانه امروز رو خواهید شنید. 14 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با محوریت گردشگری و با دبیری فاتح بادپروا تا 5 شهریور ماه برگزار میشه. امروز در خدمت جناب آقای بادپروا هستیم تا از ایشون درباره آخرین اتفاقات جشنواره پرسجو بکنیم. آقای بادپروا سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، وقت شما بخیر و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و فعین شما. در خدمت آقای
سپاسگزارم. آقای بادپروا بفرمایید که امسال در جشنواره چند گروه بالاخره کارشون انتخاب شد، توی چه بخشایی حضور پیدا میکنن و چه اتفاقاتی در جشنواره میافته؟
ما بعد از ارسال فراخوان و داوری کارها جشنواره‌مون تو کل بخشامون مسابقه به صورت رقابتی برگزار میشه.
بله.
ما 6 بخش داریم، عرض کنم بخش مسابقه ایران 11 گروه، بخش آیینی سنتی 5 گروه، بخش کودک 5 تا کار تو این بخش انتخاب میشه و یک تیم داوری کار رو داوری میکنه. بخش دگرگونه های اجرایی و بخش مسابقه بین الملل و بخش برگزیده های جشنواره های معتبر سراسری ایران هم تو یه بخش برگزار میشه که یک تیم دیگه داوری میکنه. عرض کنم حضورتون جدایی از اینا خبرنگارا و مهمانای ویژه و داورا و از اقلیم کردستان و چیزی که ما رو شوکه کرده به نوعی همه استقبال و این روی کرده جهانگردی، ما تا حالا نزدیک 12-13 تا تور به اسم جشنواره مریوان تعریف شده.
بله.
و اینقدر خوشبختانه از این بود که مهمان به جناب جشنواره مریوان میاد که هدف ما که روی کرده گردشگری بوده و این همه سال زحمت کشیدیم که خوشبختانه در جشنواره 14 به نتیجه رسیده و از لحاظ بعد گردشگری و آمدن مهمان ها به این شهر زیبا حداقل تو اون حوزه تا حالا موفق بودیم و کارهای تبلیغاتی و بنر و رونمایی پوستر و کارهای اولیه در حال اجراست. البته این امر اتفاق نمی افتاد که همه هنرمندان استاد اجرایی دست به دست هم دادن که بهترین جشنواره رو رقم بزنن. خودشون بهتر از ما بدین با این وضعیت بیپولی و مالی که حالا هست و حتی ما تو بعض جاها اگه مشکلی داشته باشیم چون همتمون بر اینه که جشنواره رو آبرومند برگزار کنیم، مطمئن باشید که تمام سعیمون بر اینه که آبرومند جشنواره رو برگزار کنیم و تمام شرکت کننده ها و مهمانای شهر ما از جشنواره با دلی خوش و پر از این جشنواره خارج بشه.
بسیار عالی. آقای عباد پهلوی، اتفاقا در مورد این بخش گردشگری میخواستم ازتون بپرسم که خودتون یه مقدار توضیح دادین، ولی سوالی که وجود داره اینی که فرمودین که تورهایی رو در این ایام طراحی کردید برای علاقمندان، اینا ماجراشون چیه؟ چه اتفاقی میافته؟
از کنم حضورتون، ما سه ماه پیش سه تا تور مریوان از خود بچه های مریوان که کارشون توی بیزر گردشگری فرنگی اومدن باشون نشست داشتیم.
بله. صحبت
کردیم و بعضی بخش مردمیشو فعال کردیم این قضیه که برن دنبال کار. و اتفاق جالبی دیگه هم که افتاد، معاون گردشگری کل کشور جناب آقای دکتر تیموری و رئیس میراث فرهنگی استان، اون جشنواره قبلا حوزه خود اداره ارشاد و انجمن بود با حمایت های استانداری و مرکز، امسال اونا هم اضافه شدن، یعنی به نوعی خودشونو پای کار آوردن که حداقل تو این حوزه کار انجام بدن. و خب جدایی از بخش مردمی تور گردشگری که تعریف کردن، مریوان رو معرفی کردن، پرزنت کردن کار جشنواره رو به اسم جشنواره، یعنی تور گردشگری یا جشنواره تئاتر خیابانی مریوان تعریف شده. و خود میراث فرهنگی استان و سازمان میراث فرهنگی کشور تو این بعد هم همکار ما بوده و آقای تیموری خیلی قولای بیشتری داده با جشنواره که در سالهای آتی اونا پای کار باشن و به نحوی برگزار کننده جشنواره باشن.
بله.
یه نمایشگاه خیلی بزرگ از منطقه غرب صنایع آثار میراث دستی هنرمندان غرب کشور در مریوان در اون پنجوز با مشارکت جبیرخانه برگزار میشه و تو را تعریف کردیم واسهشون که چجور اجراها رو ببینن و احتمالاً چجور کارناوال هم شرکت داشته باشن. برنامه های خیلی جداگونه ای واسه اونا هم تعریف کردیم که امیدواریم بتونن تو را هم از جشنواره استفاده کنن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای بادپرواز، فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
مرسی برای شما و شنوندگان.
ممنون و خدا نگهدار.
روز بخیر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
کتاب نقد ترجمه در ایران به قلم امیر داوود حیدرپور و محمد رضا هاشمی از سوی انتشارات عصر ترجمه منتشر شد. سپیده موسوی پژوهشگر ادبیات در نشست عبید شناسی گفت طنز باید پوشیدگی مخصوص به خود داشته باشد و در یک کلمه متعادل باشد، علت آن هم این است که طنز سر دشمنی با کسی ندارد. طنز با یک فکر مخالف است، نه با یک شخص. و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های صلح و ادبیات با همکاری مؤسسه خانه کتاب و انجمن علمی مطالعات صلح ایران با موضوع صلح و ادبیات داستانی برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش بقای ادبی. در این بخش از برنامه هفتانه گفتگو میکنیم با جناب محسن هجری، نویسنده خوب کشورمون که در زمینه تاریخ و اجتماع فعال بودن و از ادبیات کودک و نوجوان البته آغاز کردن. سایه های باغ ملی عنوان کتابی است که منتشر شده و ظاهرا نگاهی داره به سرگذشت دکتر علی شریعتی. در مورد این کتاب صحبت میکنیم با آقای هجری. جناب هجری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. خب آقای هجری، شما از ادبیات کودک و نوجوان تا به این اثری که میتونیم بگیم تاریخی است، اجتماعی است، شاید حتی سیاسی هم بگیم و از مجموعه یا حوزه ادبیات انقلاب محسوب میشه روندی رو داشتید. چقدر فکر میکنید که حوادث رمان با توجه به اینکه اواخر دهه 40 اوایل 50 است و در حوزه ادبیات انقلاب هم شاید بتونیم بگیم هست، چقدر به دکتر شریعتی و روحیه و عواطف و دغدغه های دکتر عنایت داشتید؟ آیا کاملا بیوگرافی دکتر هست با عنوان دیگری سامانه به یقی یا نه شکل های دیگری است؟
بله، خواهش میکنم. به حضور شما عرض کنم که من در طول البته این نزدیک به 25 سالی که کار فرهنگی میکنم، هم برای بزرگسال و هم برای کودک و نوجوان آثاری رو تألیف کردم.
از گوام با کودک و نوجوان آغاز کرده بودید دیگه نوشتن؟
نه، من اتفاقا در واقع به صورت همزمان هر
همزمان
دو رمان برای در واقع هم مخاطب بزرگسال و هم کودک، منتها این اولین رمان هستش که برای بزرگسال تألیف کردم، ولی قبل از این کارهای تاریخی برای حوزه بزرگسال هم داشتم، از جمله بازنویسی کار علامه نائینی تحت عنوان تنبیه الامه که از آثار دوران مشروطه است.
خب در حوزه ادبیات خلاقه، ادبیات داستانی این نخستین رمان هست
برای بزرگسال.
بله، بزرگسال. بله. می‌فرمودید که پرسش من بود چقدر دکتر شریعتی است.
بله، اساساً کار رمان تاریخی دادن گزارش دقیق از تاریخ نیست. این رو لوکاش در کتاب رمان تاریخی خیلی خوب میشکافه. بنابراین هدف من هم در این کار نوشتن بیوگرافی دکتر و یا دادن اطلاعات دقیق از زندگی دکتر نیست، بلکه یک برشی هستش به حوادث سالهای 49 تا 52 که روشنفکران در ایران فعال بودن، روشنفکران هم مذهبی هم غیر مذهبی، از جمله دکتر شریعتی. و در واقع من از زاویه نگاه سامان بیهقی که شخصیت اصلی این داستان هستش برشی میزنم به حوادث اون موقع و سعی میکنم فضای اون دوران رو برای مخاطب ملموس بکنم. دیگر محورهای اصلی رمان شخصیت دکتر هستش، ولی من در این کار در واقع بیوگرافی دکتر رو نخواستم روز شما از خم عرضی کنم، بلکه نقطه نظرهای مهم دکتر رو و اون فرازهایی که دکتر مطرح میکرد در کتاب ها و سخنرانی هاش اون رو سعی کردم در قالب داستان برای مخاطب به نوعی بازنمایی کنم و بازگو بکنم، بدون اینکه تلاش هم این باشه که به حضور شما عرض کنم بخوام وارد زندگی نامه نویسی بشم. این اصلا زندگی نامه نیست، بیوگرافی هم نیست و گزارش هم نیست، بلکه یک رمان و یک داستان به ماه و داستان.
ما همیشه البته این بحث بوده دیگه آقای هجری که رمان تاریخی که میگیم، حالا شما از لوکاش گفتید، واقعا اینگونه از همیشه بحث بوده که یک رمان تاریخی چقدر متن ادبی است، چقدر متن تاریخی است، بعضن هر دوست، بعضن هیچ کدام، و این ادامه داره این بحث. واقعا هم نه کتاب شما به تعبیری زندگی نامه دکتر نه چنین توقعی از ادبیات میره، اما بالاخره ادبیات خلاقانه و تخیلی است که بر بستر یک واقعه تاریخی یا مجموعه وقایع تاریخی یا یک شخصیت تاثیرگذار تاریخی است. آقای هجری، یه دوره میبینیم در این از آن به توانایی تاثیرگذاری دکتر در دهه 50 و حتی 60 و بعد از اون فاصله لازم حفظ نشده. تو چه شرایطی هستیم؟
در واقع رمان سایه های باغ ملی به نوعی تلاش میکنه که در یک فضای بدون قضاوت
دکتر رو به نمایش مخاطب بذاره، در معرض نگاه مخاطب بذاره، تا خود مخاطب در مورد دکتر فکر کنه که دستاوردهای شریعتی چی بوده. من تصور میکنم که رمان سایه های باغ ملی بر اساس گفته هایی که منتقدان داشتن، تا الان دو جلسه نقد برای این رمان برگزار شده، همینطور 5-6 نقد بر این کتاب نوشته شده. در مجموع این گزارش ها در واقع میشه گفت این نقطه مشترک رو میشه پیدا کرد که رمان سایه های باغ ملی تلاش کرده به دکتر بپردازه و تلاشش این بوده که شخصیت شریعتی رو در اون بره از زمان به نوعی برای مخاطب ملموس بکنه، طوری که خودش بتونه در موردش در یک قضاوت عادلانه انجام بده.
چون کار ادبیات هم قضاوت تاریخی و سیاسی و اجتماعی نیست به درستی. نکته آخر و خیلی کوتاه، سایه های باغ ملی، باغ ملی چون باغ ملی میگیم، ولی من یادم هست در دوران کودکی طبق نظام آوای زبان فارسی میگفتیم بریم باغ ملی.
بله.
شما هم باغ ملی نائب دارید، درسته؟
بله، سایه های باغ ملی. خب باغ ملی در خیلی از شهرها از در واقع ابتدای دهه 1300 شروع شد به ساختن، از جمله باغ ملی سبزوار و در واقع پارک های عمومی بودن، چون تا قبل از اون پارک های عمومی ما نداشتیم که مردم بتونن در اون تفریح کنن. باغ ملی در واقع میشه که سمبل پارک های عمومی بود، که در این قصه هم باغ ملی در واقع اشاره هستش به باغ ملی شهر سبزوار که زادگاه شریعتی هست.
منظورم تو تلفظ بود، چون گفتم
باغ ملی. بله،
باغ ملی
در واقع کسره میخوره.
کسره میخوره،
این چون... کسره میخوره.
آه، یعنی تو سبزوار این گونه تلفظ میشه در اون منطقه؟
نه، کلا در خیلی از مناطق، من شهرهای دیگه هم دیدم که باغ ملی گفته میشه.
بله. تشکر فراوان جناب آقای محسن هجری، استفاده کردیم قربان.
زنده باشید.
امیدوارم موفق باشید، آثار بهتر و بیشتری از شما بخونیم و تلاش مجدانی شما. درود بر شما.
خیلی لطف کردید.
تمنا میکنم وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو با جناب محسن هجری رو شنیدید، نویسنده خوب ادبیات، رمان تازه ایشون سایه های باغ ملی. ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادند، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه.
رئیس اداره فنی و حرفه‌ای رفسنجان درباره برگزاری دوره تزیینات صنایع دستی مس گفت: دوره آموزش فنی و حرفه‌ای در هرمزآباد رفسنجان در حال برگزاری است و محصول و صنایع دستی آن سریع‌تر به فروش خواهد رسید. در پایان این دوره آزمونی بین شرکت کنندگان برگزار و به 3 نفر اول برای کارآفرینی تسهیلات داده می‌شود.
سلام شنونده عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال میکنید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. همونطور که در جریان هستید احتمالاً ابلاغ شد قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به جناب رئیس جمهور و حالا وزیر مربوطه رو و گزینه‌هایی که وجود داره رو معرفی بکنه به مجلس و مجلس هم نمایندگان محترم در این زمینه تصمیم بگیرن. اما ویژگی‌های یک وزیر کارآمد که سعی کنه هر سه حوزه رو ارتقا بده چه ویژگی‌های باید داشته باشه؟ بلخص توی بخش صنایع دستی بسیاری از فعالان ما معتقدن که ممکنه که صنایع دستی مقفول واقع بشه و خب انتظاراتی دارن از وزیر آینده. در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد با جناب آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر هنر مدرس دانشگاه و کارشناس صنایع دستی. سلام آقای مرادخانی، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما خانم فخاری و همه شنوندگان خوب برنامه هفتانه عرض سلام و وقت خیر دارم.
خواهش میکنم آقای مرادخانی، خیلی وقتا پیش میاد ما سوال میکنیم از فعالان صنایع دستی، کارشناسان این حوزه، میپرسیم خب حالا باید چه اتفاقی بیفته که اون وضعیت ایدال پیش بیاد. اینجا هم دوباره الان باید بپرسیم حالا باید چه اتفاقی بیفته، اون وزیر آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه نکاتی رو باید مد نظرش قرار بده تا بتونه حالا به خصوص بخش صنایع دستی رو ارتقا بده.
امیدوارم که در واقع گزینه پیشنهادی هیئت محترم دولت برای تصدی پست این وزارت خونه کسی باشه، از نیروهایی باشه که در کنار خب به هر حال قابلیت‌های اجرایی و تجربه اجرایی بینش فرهنگی داشته باشه.
درسته.
یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در تغییرات مکرر ریاست سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد این بود که افرادی با تخصصهای مختلف می آمدن، یک سال، دو سال، شیش ماه یا کمتر یا بیشتر حضور داشتن و می رفتن، اما خیلی از اینها در یک نکته با هم مشترک بودن و اون که اینها بینش فرهنگی تخصصی نداشتن. در نتیجه خب به جای پیگیری برنامه‌های با کارکرد بلند مدت و توسعه محور در این حوزه بیشتر شاید اتکاشون و تأکیدشون بر آمارها و جنبه‌های کمی کار بود که خب می‌بینیم شاید استراتژیک ترین وزارتخونه و سازمان ایران همچنان وضعیت مبهمی داره و چندان اونطوری که باید تاثیرگذاریشو در رشد اقتصاد و اشتغال و معرفی ایران انقدری که باید نمیبینیم. بنابراین داشتن بینش فرهنگی و قابلیت اجرایی برای این وزیر بسیار به نظر من مهمه. نکته خیلی مهم دیگه ای که این به این وجود داره این هستش که حتما و حتما هر سه تا حوزه رو به عنوان سه وجه اصلی برای حرکت وزارت خونه مد نظر قرار بدن.
درسته.
یعنی این هم متأسفانه در سالهای اخیر میبینیم که بنا به سریقه رأس هرم سازمان میراث فرهنگی بعضی وقتها گردشگری در اولویت بوده، گاهی تمایل به سمت میراث فرهنگی بوده، خب کمتر صنایع دستی دیده شده، در صورتی که این سه وجه در کنار همدیگه هستن که میتونن چرخ رو و حرکت رو پایدار کنن، بهش
اون چرخ رو به حرکت در بیارن.
بله.
بسیار
و بهش سرعت بدن.
درسته. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتون آقای مرادخانی. ما هم امیدواریم به هر حال این صحبت ها خریداری داشته باشه، دوستان ما مشاوران آقای رئیس جمهور به این نکات توجه بکنن و در این زمینه به اطلاع آقای رئیس جمهور برسونن. ممنون از توضیحاتون آقای مرادخانی، آرزو مرحبی هم
کنیم و ممنون از شما که به این موضوعات با اهمیت میپردازین و تبیینش میکنید. روز خوبی داشته
باشید. روز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با آقای حجت الله مرادخانی صحبت می‌کردم، پژوهشگر هنر، مدرس دانشگاه و کارشناس صنایع دستی، درباره اینکه وزیر آینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه نکاتی رو مد نظرش قرار بده. توضیحات ایشون رو هم در این زمینه شنیدیم. ممنون که ما رو شنیدید. خداحافظ.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
از لابلای صفحه‌های پر عبرت تاریخ عبور می‌کنیم با برنامه عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
رادیو جوان شما را با تاریخ روزهای معاصر ایران آشنا می کند. شنبه تا چهار شنبه ساعت 14:30 از رادیو جوان به مدت 15 دقیقه همراه شما است. عبور از تاریخ، موج اف ام، ردیف 88.
سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
صدا خوبه؟
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
دنیای مجازی با همه جذابیت های خودش اتفاق ناگواری رو رقم زده و اون پرده برداشتن از رازهایی بوده که ما هیچگاه نمیخواستیم آشکار بشه. اما چه میشود کرد؟ گویی ذات دنیای مجازی با پرده دری آمیخته شده و کسی حریم خصوصی ندارد. این برنامه هشتگ گفتگوست که با شما مورد
هشتگ گفتگو.
روزهای یک شنبه از رادیو
هشتگ گفتگو.
صدا خوبه؟
برنامه صبح روشن.
خودمون رادیو معرفه.
یه وقتی برای صبح روشن زنگ.
برنامه صبح روشنه.
با شماره های 329-10-551 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 صبح روشن.
صبح روشن شنبه تا دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 از رادیو معارف تقدیم شما می شود.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که می ماند.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یادته که باشی چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوینه رنگون بخور نوش جون. جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش و خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن در